بسم الله الرحمن الرحیم. یاران معرفت جو، سلام. سلام به شما که همواره مشوق ما در عرضه هرچه شایسته تر این برنامه بوده و هستید. خوشحالیم که باز در خدمت شما عزیزان هستیم با 104مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار. موضوع سخن چند برنامه گذشته ما، شرح حدیث 29 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه بود. این حدیث شریف در خصوص توصیه های پیامبر اکرم به امام علی علیه السلام است. توصیه به مسواک زدن و فضیلت آن و نیز بحث در خصوص محاسن و معایب اخلاقی دو موضوعی است که در این برنامه به آن می‌پردازیم. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش دوی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش دوی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا.
دوستان فرزانه، یکی از توصیه هایی که پیامبر عظیم الشأن اسلام به امام علی علیه السلام در حدیث 29 نمودند، امر به مسواک زدن است. در حدیث است 2 رکعت نماز با مسواک زدن افضل از 70 رکعت بدون مسواک زدن است. از دیگر توصیه هایی که در این برنامه برانیم تا به آن بپردازیم، محاسن و معایب اخلاقی است که اینک به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی در این خصوص گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 29 از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که توصیه های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین صلوات الله علیه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمود و علیک بالسواک عند کل وضوء، هر وضویی که میخوای بگیری در هنگام گرفتن وضوء سعی کن که مسواک بزنی. یکی از آداب مستحبه شرعی مطلقا و به خصوص در بعضی از موارد مثل قبل از وضو و نماز یا در وقت قرائت قرآن در هنگام سحر موقع برخاستن از خواب، اخبار زیادی وارد شده در تأکید وضو در این گونه موارد و خواص بسیار زیادی هم برای مسواک کردن در روایات ما وارد شده، من جمله این روایت که در اصول کافی نقل شد از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود فی السواک 12 خصله، در مسواک 12 ویژگی هست، 12 خصلت هست. هو من السنه، از جمله خصلت ها این است که از سنت رسول خداست و در خیلی از روایات هست که از سنن پیامبران هست. و مطهرتون للفم، وسیله پاک کردن و پاکیزه کردن دهان هست. و مجلاتون للبصر، روشنی چشم رو زیاد میکنه. و یرز رب، موجب رضای خدای متعال هست. و یذهب بالبلغم، بلغم رو از بین میبرد. و یزید و فلحفظ، حافظه رو تقویت میکنه. و یبیض الاسنان، دندانها رو سفید میکنه. و یضاعف الحسنات، حسنات رو مضاعف و چند برابر میکنه. و یذهب بالحفر، جوشه هایی که در پایین دندان هست اینها رو از بین میبرد، که مقصود به تعبیر امروز پیوره دندان رو از بین میبرد. و یشد اللسه، لسه رو محکم میکنه. و یشهه الطعام، اشتهای به غذا و طعام رو زیاد میکنه. و یفرح به الملائکه، ملائکه رو خوشنود و فرحناک میکنه. ملاحظه میفرمایید در این حدیث به 12 خصلت از خصوصیات و خصلت ها و ویژگی های مسواک کردن اشاره فرمود. روایات زیادی در باب مسواک کردن داریم که در هنگام خصوصا وضو گرفتن، در هنگام بیدار شدن از خواب، در وقت سحر و امثال اینها روایات داریم که حتی المقدور مسواک کنید. از امام صادق علیه السلام در حدیث هست که قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله اوصانی جبرئیل علیه السلام بالسواک حتی خفت علی اسنانی. وجود مبارک رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود جبرئیل اونقدر توصیه به مسواک به من کرد که من بر دندانهام ترسیدم. و باز روایت از رسول اکرم هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه. اگر نمی ترسیدم که بر امت من مشکل باشه و سخت باشه، دستور میدادم، واجب میکردم که همراه با هر نمازی مسواک بکنم. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق علیه السلام فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا صلى العشاء الاخره امر به وضوئه و سواکه فیوزع عند راسه مخمرا فیرقد ما شاء الله ثم یقوم فیستاک و یتوضا و یصلی اربع رکعات ثم یرقد و ثم یقوم و فیستاق و یتوضع و یسلی ثم قال لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. امام صادق علیه السلام نقل فرمود که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز عشاء رو که میخوند آب وضو و مسواکش رو میفرمود فراهم کنن، بالا سرش میگذاشت، سر آب رو میبست، مقداری میخوابید، بعد پا میشد، مسواک میکرد، وضو میگرفت، 4 رکعت نماز میخوند، مجددن حضرت میخوابید، بعد پا میشد، مسواک میکرد، وضو میگرفت و نماز میخوند. بعد امام صادق علیه السلام فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما هم سعی کنید، پیروی کنید از این الگوی بسیار خوب که پیغمبر برای شما الگوی خوبی هست. از امام صادق علیه السلام حدیث داریم که از پدرانشون علیهم السلام نقل فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رکعتان به سواکن افضل من 70 رکعتا بغیر سواک. 2 رکعت نماز که همراه با مسواک زدن باشد از 70 رکعت نماز بدون مسواک فضیلتش بیشتر هست. معل ابن خنیس نقل میکند که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السواک بعد الوضوء فقال الاستیاک قبل ان يتوضا قلت ارأیت ان نسی حتی يتوضا قال يستاک ثم يتمزمز 3 مرات. معل ابن خنیس میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که در ارتباط با مسئله مسواک بعد از وضوء گرفتن، حضرت فرمود مسواک قبل از وضوء است. گفتم که اگر فراموش بشود اونگاه انسان وضوء بگیره چه بکنه؟ حضرت فرمود بعد از وضوءش اگه فراموش کرد مسواک بکنه و سه بار آب رو در دهن بچرخونه و مزمزه کنه. احادیث بسیار زیادی در باب مسواک کردن داریم. دین مبین اسلام بسیار دین زیبا و قشنگی است. ملاحظه فرمود که به عنوان یک دستوری که جنبه بهداشتی داره، منتها دو بهداشت در این عمل مورد نظر هست، یکی بهداشت جسمانی و دیگری بهداشت روحی و روانی. در ارتباط با بهداشت جسمانی ملاحظه فرمود که امروز پزشکان، دندان پزشکان چقدر در ارتباط با مسئله پاک بودن دهان و مسواک کردن توصیه های بسیار مؤکدی رو دارند. اسلام ما ببینید که در مراحل مختلف مسئله مسواک کردن رو مستحب کرده، یعنی عملی است که اگر انجام بگیره بهش ثواب مترتب هست. علاوه که غیر از اونچه که در جنبه های جسمانی نقش داره و در سلامت بدن انسان مؤثر هست، بهداشت روانی هم هست. فرمود که مسواک کردن موجب رضای پروردگار می شود که باطنش همین. آیا زیبنده است یک مسلمان، یک کسی که این اسلام به این زیبایی و قشنگی رو معتقد هست و پذیرفته، با مسواک نکردن دهان بدبویی داشته باشه که وقتی با مسلمان دیگه داره حرف میزنه، با بنده خدای دیگری داره حرف میزنه، بوی دهنش دیگران رو متعذیب کنه؟ آیا زیبنده است که یک مسلمانی که در کنار تعالیم ائمه علیهم السلام قرار گرفته از این موارد به خود فاصله بگیره؟ دین اسلام خیلی زیباست، خیلی قشنگ هست، منتها مشروط بر این که ما به نکات قشنگ و زیبایی که هم زندگی دنیای ما رو زیبا و قشنگ میکنه و هم جان و روح ما رو تطهیر میکنه پایبند باشیم، پایبندی عملی. نه اینکه فقط بگیم مسواک کردن خوبه اما شبانه روز بر ما بگذرد و مسواک نکنیم. بنابراین در مسواک کردن این دو بهداشت رعایت شد، یکی در جنبه جسمانی و یکی جنبه روحانی و الهی. در پایان این حدیث 29 که مورد بحث در چندین جلسه قرار گرفت، رسول اکرم توصیه می کند به امیر المؤمنین سلام الله علیه که و علیک به محاسن الاخلاق فرتکبها و مساو الاخلاق فاجتنبها فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك. ملازم با زیبایی های اخلاق باش و اونها رو انجام بده و از بدی های اخلاق دوری کن. بعد فرمود ان لم تفعل، اگه این کار رو نکردی هیچ کس رو جز خودت ملامت مکن. بحث مفاصل اخلاقی و مسائل اخلاقی بحثی است که مکرر تا به الان انجام گرفته و بحث شده، اما به مناسبت شرح این حدیث شریف امام مختصری باز به بحث محاسن اخلاقی و مفاسد اخلاقی پرداختند که به طور خلاصه این است که باید مراقب ملکات نفسانی باشیم. خلق اون صفتی است که برای انسان ملکه شده، یعنی رسوخ در نفسش پیدا کرده، به گونه ای که عملی که بر اساس این اخلاق سر میزند بدون رویه و فکر هست، مثل یک صورت عادت. مثلا کسی که خلق سخاوت پیدا کرده دیگه برای بخشش لازم نیست بنشینه در اطرافش فکر میکنه. روح انسان سخی این است که بخشش میکنه. انسان عفیف، انسان با عفت که این صفت خلق او شده، رسوخ در نفسش پیدا کرده، خودش رو حفظ میکنه از زشتی ها و از پلیدی ها. اصطلاحا به این خلق گفته میشه. در ارتباط با اخلاقیات که آیا اینها اکتسابی هستند و یا اینکه موروثی هستند و آیا اینها قابل تغییر هستند یا نیستند، بحث‌های مختلفی در علم اخلاق مطرح هست. بعضی معتقدند که خلق مثل خلق قابل تغییر نیست، همینطوری که ما در قیافه ظاهرمون حتی که به دنیا اومدیم نمیتونیم تغییراتی درش ایجاد بکنیم، در جنبه های اخلاقی هم همینطور هست. اینها موروثی هست، اینها مربوط به ژن طرف هست، مربوط به مزاج طرف هست. لذا بعضی ها در جانب خیر و سعادت گرایش دارن، بعضی ها به شر و شقاوت گرایش دارن، برابر این قابل تغییر نیست. اما در مقابل این نظر، نظر دیگری وجود دارد که نظر صحیح هم هست و اون این است که اخلاق قابل تغییر و تبدیل هست. انسان تا در این عالم هست، در این عالم تغییرات، در این عالم حرکت، در این عالم طبیعت و دنیا داره زندگی میکنه، کاملا براش مقدور و میسور هست که بتونه اخلاقیات خودش رو زیر رو بکنه. گرچه بعضی از این موارد اخلاقی جنبه ارثی دارد، اما به این گونه نیست که به شکل ذاتی انسان شده باشد که غیر قابل تغییر باشد. اگر واقعا اخلاق انسان قابل تغییر نبود، پس این همه دعوت انبیا، اولیاء الهی برای تکمیل و تکامل و بازسازی شخصیت اخلاقی چه بنایی داشت؟ همه انبیا برای تثبیت مکارم اخلاقی در انسانها اومدن. اگه بنا بود مسئله مثل جنبه جسمانی باشد که قابل تغییر نیست، پس این همه دعوت انبیا برای چیه؟ این که رسول اکرم سلام الله علیه فرمود بو اصل و تمم مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاقی رو تتمیم کنم. یعنی تمام انبیا برای این کار اومدن، اما کار تتمیم و تکمیلش به عهده من هست، به عنوان خاتم النبیین، به عنوان خاتم المرسلین، به عنوان ختم جریان نبوت و رسالت، همه اونها برای تکمیل مسائل اخلاقی اومدن و من برای تتمیم این امر و تکمیل این امر اومدم. اگه قابل تغییر نبود، خدای متعال هیچگاه پیغمبر نمی فرستاد برای این امر. علاوه بر این مسئله که برهان هست برای معنا که صفات انسان قابل تغییر هست، قابل تبدیل هست، و تجربه هم نشون داره که انسانهایی که حتی ملکات زشت اخلاقی داشتن، اما با اراده خودشون، با مقداری مجاهده با نفس، مقداری ریاضت کشیدن، مقداری زحمت کشیدن و کار کردن، این وضعیت رو دگرگون کردن، عوض کردن. بنابراین نگیم که من اگر فلان اخلاق رو دارم این مربوط به نسل گذشته من هست و من به ارث بردم. نه، کاملا انسان میتونه در اخلاقیاتش تغییرات ایجاد بکنه، میتونه این اخلاقیات زشتی اگر داره اینا تبدیل به محاسن اخلاقی بکنه. اما عرض کردیم کار میطلبه، ریاضت میطلبه. اصول و پایه های اخلاقی رو علمای اخلاق در چهار جنس وارد کردن که عبارت از حکمت، عفت، شجاعت و عدالت هست. یعنی تمام فضائل اخلاقی مبتنی بر این چهار اصل هست. حکمت فضیلت نفس ناطقه ممیزه هست، شجاعت از فضائل نفس غضبیه هست، عفت از فضائل نفس شهویه هست. یعنی در ارتباط با مسئله غضب، حد تعدیل شجاعت هست. در مسئله شهوت، حد تعدیلش عفت هست. و در مسئله تشخیص خوب و بدی ها، حد وسطش و تعدیلش حکمت هست. و عدالت تعدیل کننده این فضائل سگانه در جنبه نفس ناطقه و در جنبه غضب و در جنبه شهوت هست. بقیه فضائل اخلاقی به این چهار فضیلت برمیگرده. بنابراین باید تلاش کرد، عرض کردیم این امر اختیاری هست. ما تا در این عالم هستیم سرمایه هر گونه تجارت رو در مباحث اخلاقی داریم و مسائل اخلاقی که چقدر مهمتر است از جنبه های اعمالی. آیات قرآن فقط به بهشت و جهنم مربوط به اعمال بحث و اشاره‌ای ندارد، بلکه در جنبه های اخلاقی هم آیات و روایات بسیار زیادی داریم. بهشت اخلاق قابل مقایسه با که بهشت صفات باشد قابل مقایسه با بهشت اعمال نیست، کما اینکه جهنم اخلاق و عذابهایی که در پرتو انحرافهای اخلاقی و رذایل اخلاقی هست عذابش قابل مقایسه با جهنم اعمال نیست. اخلاق شخصیت باطنی ما رو تشکیل میده. اگر توجه به این مسائل اخلاقی نکنیم، پناه بر خدا که به چهره های بسیار زشت حیوانات محشور خواهیم شد. مرحوم محقق سبزواری در منظومه فلسفهش فرمود فبه اعتبار خلقه الانسانو ملکون او اعجمون او شیطانو، انسان به اعتبار مسائل اخلاقی به چهار دسته تقسیم می شود. در عالم دنیا انسان نوعیست که معنای جنسی ندارد، فقط نوع یکی از انواع حیوانات هست، اما به حسب باطن و به حسب ظهور در نشأه آینده و آخرت معنای جنسی پیدا می کند و چهار نوع از انواع انسان در تحت معنای عام انسان وارد خواهد شد و تجسم و تجلی پیدا می کند. یا انسان بهیمی است، یا انسان سبوعی است، یا انسان شیطانی و یا انسان ملکی. انسانی که در قوه غضبیه بی رویه عمل می کند، سوء استفاده از قوه غضب داره، این انسان یک حیوان درنده است. و انسانی که بر محور شهوت عمل می کنه، خور و خواب و نوش و شهوت معیار زندگی انسانی شده، این جزء بهائم و چهارپایانه. و انسانی که خدعو و نیرنگ و فساد و افساد بر شخصیت او غالب شده، این انسان شیطانی است. و اما اون انسانی که بر اساس فطرت پاک انسانی عمل کرده و در تحت تعلیم و تربیت انبیا و اولیا خودش رو قرار داد، این انسانی است ملکی و فوق ملکی. بنابراین توجه به این مسائل داشته باشیم که تا فرصت داریم سعی کنیم تغییرات مناسب رو در اخلاقیات خودمون به وجود بیاریم. نکند که خدای ناکرده با غفلت، با بی‌توجهی زشتی‌های اخلاقی خودمون رو به پای ضعف اعصاب بگذاریم. آدمی است بدخلق، آدمی است بد اخلاق و این رو به پای ضعف اعصاب می‌ذاره. البته منکره ریشه های طبیعی مسائل اخلاقی نیستیم، اون در جای خودش بحثش محفوظ هست، اما بخش عظیمی از مشکلات کنونی جوامع بشری برمیگردد به نارسایی های اخلاقی. ما چقدر در مسائل اخلاقی زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، چقدر به اتباع روحانی مراجعه کردیم و دستور العمل اخلاقی گرفتیم و در خودمون پیاده کردیم. همش نگیم ضعف اعصاب. عرض کردم مسئله اعصاب در جای خودش محفوظه، اون هم ضعیف میشه، اون هم مشکلی پیدا میکنه. منکر عرض کردم ریشه های طبیعی نیستیم، اما میخوام عرض بکنم که این گونه نیست که تمام گرفتاری های ما برگردد صرفا به اعصاب. اولیاء الهی زحمت میکشیدن، مجاهده میکردن، کار اخلاقی رو خودشون انجام میدادن تا اینکه اهل صبر میشدن، اهل توکل میشدن، اهل رضا میشدن، اهل تسلیم میشدن. آرامش ها پیدا می کردن. انسان خودخواه، انسان خودبین، انسان متکبر مغرور وارد مجلسی میشه، ممکنه مورد اعتنا قرار نگیره، به هم میریزه، بعد میگه اعصابم ضعیفه. انسان حسود کمالی رو در دیگری میبینه، نمیتونه تحمل کنه، به هم میریزه، نگران میشه، ناراحت میشه، میگه اعصابم ضعیفه. یه مقداری بحث رو گم نکنیم، خودمون رو فریب ندیم، یه مقداری کار اخلاقی انجام بدیم، یه مقداری تسلط بر نفس پیدا کنیم، یه مقداری این رذایل اخلاقی رو از حوزه وجودمون دور کنیم، بعد ببینیم آیا باز مشکل اعصاب داریم یا نداریم. بخش عظیمی از مشکلات اعصاب هم به خاطر بی ایمانی است. بر اساس آماری که آمار بین‌المللی که مراکز بهداشت اعلام میکنن، تصریح میکنن بر این که در جوامعی که ایمان مذهبی نیست و یا ضعیفه، امراض روحی، روانی و عصبی بسیار بالاست، و در جوامعی که ایمان مذهبی وجود دارد این نوع امراض کمتر هست. پس ریشه اصلی رو ما در اخلاقیات بدونیم. خودخواه نباشیم، خودبین نباشیم، خودپسند نباشیم، متکبر و مغرور نباشیم، حسود نباشیم، بخیل نباشیم. بعد ببینیم چگونه آرامیم، بعد ببینیم چه آرامش زیبا و قشنگی رو داریم. فریب به خودمون ندیم. سخنی مربوط به منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه هست که حضرت فرمود داء کمنک و دواء کفیک. خیلی از این مرضها از خود شماست و داروش هم در وجود خودتون. یعنی اگر یک بازنگری در شخصیت اخلاقی خودتون بکنید و اگر دست به یک اصلاح ساختار اخلاقی بزنید، میبینید خیلی از این مسائل حل خواهد شد. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو به لطف الهی پی خواهیم گرفت و روایاتی که در اهمیت مباحث و مسائل اخلاقی هست رو به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم رسون. عاجزانه از خدای متعال خواهانیم که توفیق اصلاح ساختار شخصیت اخلاقی رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و زد و بارک علی آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد. أنت السلام ومنك السلام، قصصت آل الهدى بالكرامة. أنت السلام ومنك السلام، قصصت آل الهدى بالكرامة. أنت السلام ومنك السلام، قصصت آل الهدى بالكرامة. حبهم مقام من على حبه متولى، مقام من على حبه متولى. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على.
دوستان همدل، زمین که جایگاه زندگی بسیاری از آفریدگان است، زیستگاه انسان هم قرار داده شده است. انسان مسلمان همه ی زمین را جایی کوچک از جهان پهناور می شناسد. در خود زمین هم خود را محدود به یک منطقه و فقط همان منطقه نمی داند و خیشتن را محکوم و اسیر رفع هوایج شهوت انگیز نمی سازد. او همه زمین را ملک خدای خود و جایگاهی برای رشد انسانی خیش می شناسد. هر جا بهتر او را در خود رشد دهد و استعدادهای نهفته او را شکوفا سازد، بدانجا کوچ می کند. می دانیم که پیامبر گرامی اسلام اساس برانگیختگی خود را به مرحله نهایی رساندن و تمام کردن کرامتهای اخلاقی می شمارند. اعتقاد به خوشخلقی و به طور کلی معنویت دو اثر جالب توجه در زندگی انسان دارد. اول اینکه رهنمونی درونی به سوی هدفهای انسانی و خداپسندانه است و در نتیجه آدمی را از اسارت خودنگری نجات می دهد و از یک انسان خودنگر و احیاناً ستمگر انسانی خدانگر و عدالتخواه و حق طلب می سازد. دیگر اینکه از نظر انتخاب وسیله هرگز به انسان اجازه نمی دهد حقی را ضایع کند و آن را ناچیز بشمارد. حتی در رویارویی با دشمن روانه می شمارد که از حد عقل و عدل تجاوز نماید و کسی را مورد تهمتهای ناروا قرار دهد، اگرچه از جهات دیگر مخالفت داشته باشد. این مسئله اساسی در تعالیم اسلامی به صورتی چشمگیر و جالب توجه مطرح شده است و از مزایای دینداری و پذیرش اسلام است.
ای علی عالی اعلای من، ای علی عالی اعلای من، ای برون از فهم و وهم و رای من،
ای علی عالی اعلای من، ای علی عالی اعلای من، ای برون از فهم و وهم و رای من، یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی
ای علی عالی اعلای من، ای علی عالی اعلای من، ای برون از فهم و وهم و رای من، یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی
یا علی یا یا علی یا یا علی یا یا علی یا علی یا یا علی یا یا علی.
یاران فرزانه، این بود 104مین برنامه از مجموعه برنامه حدیث یار که در شرح و تفسیر حدیث 29م از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف خدمتتان عرض شد. با امید به این که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و با تشکر از همه شما گرامیان که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید، تا برنامه دیگر که به توصیه دیگر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رحد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رحد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.